عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به شامگاه رادیو تاجیکی در سه شنبه خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی است. برنامه جریان شوم، فرهنگنامه، برنامه نمایش، تکرار برنامه راز تندرستی و تکرار برنامه نعمت جوانی. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. تشکر و قدردانی ما را پذیرا باشید. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. ساعت 20 اینجا مشهد مقدس صدای جمهوری اسلامی ایران آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
لغو اجازت‌نامه پروازهای دور شرکت روسی به تاجیکستان به دلیل گرانفروشی بلیت. قدردانی گروه های فلسطینی از رهبری معظم انقلاب اسلامی و برگزاری کنفرانس بین المللی دفاع از فلسطین در روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان از لغو اجازت‌نامه پروازهای دور شرکت روسی به دلیل گرانفروشی بلیت هواپیما خبر داد. اکرام سبحان‌زاده گفته است که شرکت‌های هواپیمایی سیبر و امواج شمالی یا همان سیورنی پتاک روسیه برخلاف عهده‌داری قبلی خیش برای کاهش نرخ بلیت هواپیما در پروازهای میان تاجیکستان و روسیه با گرانفروشی ادامه دادند، که این موضوع شکایت مسافران در پیداش و سببی لغو اجازتنامه پروازهای این دو شرکت شد. وی تاکید کرده است که این دو شرکت وعده داده بودند که نرخ بلیت هواپیما در مسیر دوشنبه و خوجند به مسکو را 8500 سومانی بیشتر تعیین نکنند، که در عمل به 15000 سومانی رساندند و این اقدام خلاف عهده‌داری آنها میباشد. از سوی دیگر یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد در حال حاضر شرکت‌های هواپیمایی روسیه از هر پرواز از شهرهای تاجیکستان به مسکو $100,000 درآمد صاف کسب می‌کنند، زیرا انتقال 200 مسافر با هر پرواز که نرخ بلیط هر یک نفر $800 است برای شرکت‌ها $160,000 درآمد دارد. از این مبلغ خرج $25,000 خدمات فرودگاهی، $1,000 خدمات برج مراقبت، $9,000 خرج امور اداری و $20,000 نرخ سوخت و دیگر مورد ها می باشد که برای شرکت ها از هر پرواز $100,000 صاف درآمد باقی می ماند. هزاران نفر از کارگران مهاجر تاجیکستانی که در سال گذشته 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا نتوانستند و روسیه روند، تلاش می کنند که با دریافت قرض های بانکی و تهیه بلیط با قیمت های هنگفت برای کار خود را به روسیه رسانند. کارگران خدمات شهری دوشنبه برنامه برچیدن آنتن های ماهواره‌ای از روی بام خانه ها در خیابان رودکی در مرکز پایتخت تاجیکستان را آغاز کردند. قبلا مقامات نایی اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه به ساکنان این خانه ها هشدار داده بودند که تا روز 16 می سال جاری همه آنتن های ماهواره‌ای را جمع کنند، و در عکس حال کارمندان اداره خدمات شهری این کار را به جای آنان انجام خواهند داد. دلیل این اقدام خلل‌دار شدن نمای بیرونی خانه‌های آپارتمانی عنوان شده و گفته می‌شود که کارگران هنگام ترمیم و تعمیر بام این خانه‌ها نمی‌توانند به راحتی فعالیت کنند. ساکنان بعضی از این خانه‌ها مدعی هستند که شهرداری حق مداخله در ملک خصوصی آنها را ندارد. اما الهام عابدوف، مدیر سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تاجیکستان، میگوید که در صورتی به چنین نتیجه رسیدن شهرداری دوشنبه که وجود آنتن های ماهواره‌ای روی بام خانه های آپارتمانی را موجب خلل دار شدن نمای بیرونی این خانه ها میداند، در این مورد حق با حکومت است. این در حالی که در ماه فوریه امسال نیز دستور برچیدن آنتن های ماهواره‌ای در خیابان حافظ شیرازی شهر دوشنبه با واکنش شدید کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده بود، که شهرداری پایتخت تاجیکستان را با مداخله در زندگی خصوصی ساکنان دوشنبه متهم می‌کردند. رئیسان ولایت‌های سغد تاجیکستان و بادکند قرغیزستان پس از دیدار در منطقه مرزی دو کشور درباره استقرار پاسگاه‌های پلیس در مرز فرمانداری واروخ ناحیه اسفره و روستای اقصای ناحیه بادکند قرغیزستان به توافق رسیدند.
رجبای احمدزاده و عبدالکریم علیمبایف پس از آزادی 6 نفر از ادبای دو کشور که در این منطقه مرزی بازداشت شده بودند تصمیم گرفتند برای پیشگیری از تکرار این گونه حادثه ها در مرزی بین جماعت وارخ ناحیه اسفره و روستای اقصای ناحیه بادکن پاسگاه پلیس مستقر شود. همچنین طرف تاجیکستان عهده‌دار شد افرادی گمانبر در بازداشت و ضرب الملل شهروندان قرغیزستان را شناسایی و مجازات کنند. بر اساس این توافق برای کاهش اختلافات مرزی تصمیم گرفته شده است که دیدار ریشسفیدان و افراد با نفوذ ناحیه‌های اسفره و بادکن به زودی برگزار شود. صبح روز دوشنبه 17 می در مرز مشترک تاجیکستان قرغیزستان 3 تاجیک و 3 قرغیز بازداشت و در پی مذاکرات دو جانبه آزاد شدند. به گفته کارشناسان ادامه مانع تراشی در راه حرکت اتباعی تاجیکستان و قرغیزستان در ناحیه اسفره و بادکن یکی از پیامدهای درگیری خونین روزهای 28 و 29 اپریل در مرز مشترک این دو کشور است که با 56 کشته و بیش از 230 زخمی از هر دو طرف همراه بود. نمایشگاه معرفی دانشگاه روسیه برای داوطلبان تاجیک ورود به این مرکزهای آموزشی از روز سه‌شنبه به مدت 2 روز در شهرهای دوشنبه و خوجند برگزار می شود. این نومی نمایشگاهی است که در تاجیکستان به عنوان آموزش‌های عالی روسیه در تاجیکستان 2021 با هدف آشنایی داوطلبان تاجیکستانی که قصد دارند در 25 مرکز آموزشی روسیه تحصیل کنند برگزار می شود. داوطلبان می توانند در بازدید از این نمایشگاه با شرایط ورود به دانشگاه‌های روسیه بر اساس رشته‌های مورد علاقه خود و امکانات تحصیلی و رفاهی این مرکزهای آموزشی آشنا شوند. همچنین در این نمایشگاه امکانات نمایندگی‌های 4 دانشگاه روسیه که در تاجیکستان فعالیت می‌کنند معرفی خواهد شد. به گفته مقامات سازمان همکاری بین المللی آموزشی روسیه همه سال تعداد داوطلبان تاجیک ورود به دانشگاه‌های روسیه در حال افزایش می‌باشد. قبلا ایگور فلاروف سفیر روسیه در تاجیکستان گفته بود که هر سال بیش از 4000 دانشجوی تاجیک برای تحصیل به دانشگاه‌های این کشور اعزام می‌شوند. به گفته وی هم اکنون 8000 نفر از دانشجویان تاجیک در شعبه‌های دانشگاه‌های دولتی مسکو، دانشگاه اقتصاد و دانشگاه مشترک روسیه و تاجیکستان در شهر دوشنبه و بیش از 20000 دانشجوی تاجیک در دانشگاه‌های روسیه در حال تحصیل علم‌های مختلف هستند. کمیته سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان اعلام کرد در 13 سال اخیر حجم سرمایه‌گذاری چین در اقتصاد این کشور به 3 میلیارد و 15 میلیون دلار رسیده است. با گزارش سامانه کمیته سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان در این مدت 10 میلیارد و 300 میلیون دلار سرمایه خارجی به اقتصاد این کشور جذب شده است که 30% آن از سوی جانب چین تامین شده است. از سال 2007 تا 2020 یعنی 13 سال همچنین روسیه با 1 میلیارد و 600 میلیون دلار، آمریکا 703 میلیون دلار، انگلیس 694 میلیون دلار و قزاقستان با 577 میلیون دلار پس از چین در جایگاهی بعدی سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد تاجیکستان قرار گرفتند. گفته می‌شود چین در سال گذشته 2020 نیز 150 میلیون دلار در طرح‌های زیربنایی تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده است که برابر با 35% از کل سرمایه‌های خارجی جذب شده در این سال به اقتصاد تاجیکستان بوده است. چین بیشتر در بخش‌های راهسازی، معادن فلزات، انرژی، صنایع شیمیایی، بافندگی، کشاورزی و فراوری محصولات در تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده است. شنوندگان گرامی همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. تعدادی از گروه های مقاومت فلسطینی با فرستادن نامه‌های جداگانه به حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی از موضع ایشان در روز جهانی قدس امسال تشکر کردند. 5 گروه مقاومت فلسطینی در این نامه‌ها ضمن تشکر و قدردانی دوباره از مواضع جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمایت از مقاومت مردم فلسطین و به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی بر ادامه راه مقاومت تا آزادی کامل بیت المقدس شریف تاکید کردند و بیانات رهبر معظم انقلاب در روز جهانی قدس امسال را نقشه راه آزادسازی فلسطین خواندند. جبهه مردمی آزادی بخش فلسطین، دفتری فرماندهی کل و دفتری سیاسی جنبش فتح انتفاضه، جبهه مبارزه مردمی فلسطین و ائتلاف نیروهای فلسطین در این نامه ها ضمن تاکید بر نقش جمهوری اسلامی ایران به عنوان محور اتحاد و مقاومت بین کشورهای اسلامی نام و یاد شهید حاج قاسم سلیمانی را در زنده نگه داشتن آرمان فلسطین گرامی داشتند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی زنده تلویزیونی در روز جمعه هفتم ماه می که در دو بخش فارسی و عربی و با مناسبت روز جهانی قدس ارائه شد با اشاره به رشد کمی و کیفی قدرت نیروهای مقاومت تغییر موازنه قوه‌ها در سرزمین‌های اشغالی را به نفع جهان اسلام دانستند. ایشان همچنین روند رژیم صهیونیست را رو به زوال و افول و نابودی دانسته و منطقی مبارزه با این رژیم غاصب را ادامه مقاومت تا انجام یک همه پرسی از همه فلسطینی های داخل و خارج فلسطین برای تعیین نظام سیاسی آینده این کشور اعلام کردند. در همین حال رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در نامه جدید برابر معظم انقلاب اسلامی جنایت های رژیم صهیونیستی علیه قدس، منطقه شیخ جراح، مسجد الاقصی و غزه را شرح داد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در نامه جدید خود برابر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد با توجه به شدت یافتن تجاوزات و جنایت رژیم اشغالگری صهیونیستی علیه ملت و مقدسات فلسطین در تماس‌های گسترده با طرف‌های مختلف از آنها خواسته شده است مانع از پیشبرد جنایت و اهداف شومی صهیونیست‌ها شوند و هشدار داده شده است که این جنایت‌ها قطعاً از جانب ملت و مقاومت فلسطین به پاسخ نخواهد ماند. اسماعیل هنیه تأکید کرد اصرار سران جنایتکار رژیم صهیونیستی بر ادامه تجاوزات خود علیه ملت، سرزمین و مقدسات فلسطین نیازمند پاسخ قاطع و مشروع از طرف مقاومت در نوار غزه بود. پیشتر رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در نامه خطاب برابر معظم انقلاب اسلامی گفته بود ما در جنبش حماس درباره تجاوزها و جنایت‌های دشمن صهیونیستی در ماه مبارک رمضان و اوضاع خطرناک حاکم بر بیت المقدس و مسجد الاقصی و پیامدهای خطرناک آن هشدار می‌دهیم و خواستار تحرک فوری و موضع قطعی در قبال این جنایت هستیم. کنفرانس بین المللی دفاع از سرزمین اشغال شده حق قانونی و مشروع فلسطینیان در مسکو پایتخت روسیه برگزار شد. در این کنفرانس قاسم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، سرگئی بابوری نماینده پیشین مجلس دوما، فوق دکتر حقوق بین المللی عبدالحفیظ نوفال سفیر فلسطین در روسیه و ریاض حداد سفیر سوریه در مسکو سخنرانی کردند و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند. اکنون در این زمینه توجه شما را با گزارش سید علی دارابی همکارمان از مسکو جلب میکنیم.
در حالی که رژیم صهیونیستی با تشدید بمباران منازل مسکونی در نوار غزه به کشتار زنان و کودکان بیگناه فلسطینی ادامه میدهد، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی اقدامات جنایتکارانه صهیونیست ها را دفاع مشروع رژیم اسرائیل قلمداد می کنند. برای القای این نظریه مغایر با اصول و قواعد بین المللی نیز از سلطه و انحصار رسانه‌ای خود بهره می گیرند تا افکار عمومی جهانیان را قانع کنند که رژیم اسرائیل در حال دفاع است. اما اینجا و در این کنفرانس بین المللی با عنوان دفاع از سرزمین اشغال شده حق قانونی و مشروع فلسطینیان، عبدالحفیظ نوفال سفیر فلسطین، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران، ریاض حداد سفیر سوریه، نفی الله اشیروف رئیس بخش آسیایی اداره دینی مسلمانان روسیه و سرگئی بابورین نماینده پیشین مجلس دوما و فوق دکترای حقوق بین الملل به این شبه افکنی پاسخ دادند.
رژیم صهیونیستی تمام تلاشش این هست که بگه من یک دولت مستقرم و اینهایی که به من حمله میکنن تروریست ها هستن، در حالی که حق دفاع مشروع برای ملت ها هم وجود داره و رژیم صهیونیستی رژیمی است که یک سرزمینی رو اشغال کرده.
اسرائیل اکوپیروی چجوی تریتوریو.
بر اساس اصول اساسی و قطعی حقوق بین الملل رژیم صهیونیستی تحت هیچ شرایطی نمیتواند مدعی دفاع مشروع باشد، چرا که رژیمی غاصب و اشغالگر است.
کما اشارت اسرائیل خارج قانون دولی.
در حالی که آمریکا و برخی کشورهای اروپایی از دفاع مشروع رژیم اسرائیل دم میزنند، در هر ساعت ده ها فلسطینی بیگناه به دست صهیونیست های جنایتکار کشته می شوند.
لوضع حد لهذه الوحشیه و ان نبنی عالما يقوم على حقوق الانسان و احترام القانون الدولي.
رژیمی که به هیچ یک از اصول و قواعد بین المللی پایبند نبوده و در هفت دهه اشغال با ارتکاب جنایات ضد انسانی به کوچکترین قوانین بین الملل اهمیت نداده است، حق ندارد از دفاع مشروع حرف بزند. ذات رژیم سفاک و بیریشه صهیونیستی با قصب و جنایت عجین شده.
نکته مهم و محوری در این نشست تخصصی تأکید بر حق فلسطینیان بر دفاع از سرزمین اشغال شدهشون بود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
محله شیخ جراح در بیت المقدس اشغالی شامگاه دوشنبه ساعت‌های پر تنیش را پشت سر گذاشت. اهالی این محله در مقابل حملات پلیس رژیم اشغالگری صهیونیستی که می‌خواست آنها را از خانه‌هایشان بیرون کنند مقاومت کردند. در این زمینه گزارش همکارم خالد صبرنا را بشنوید که در آن احمد ابونصر عضو جنبش جهاد اسلامی و ابا عبدالله فعال مبارزه با اشغالگری صهیونیست‌ها اظهار نظر کردند.
ليلة ساخنة مرت على حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.
محله شیخ جراح در قدس اشغالی شب پرتنشی را پشت سر گذاشت. اهالی این محله در مقابل حملات رژیم صهیونیستی برای بیرون راندن خانواده ها از خانه هایشان مقاومت کردند. درگیری هایی نیز در منطقه رأس العمود در قدس اشغالی رخ داد. همزمان شماری از اعضای گروه های فلسطینی در خیابان های رام الله در کرانه باختری راهپیمایی مسلحانه برگزار کردند.
مازال يمتلك الاراده
ملت فلسطین برای رویارویی با اشغالگران مسلم است و با تکیه بر خدا به جهاد با صهیونیست‌ها ادامه می‌دهد.
وانطلقت تظاهرات في اغلبيه
تظاهرات در اکثر شهرهای مناطق اشغالی 1948 و همچنین در شهرها و روستاهای کرانه باختری ادامه دارد. در این تظاهرات نظامیان رژیم صهیونیستی به جوانان فلسطینی گلوله و گاز اشک‌آور شلیک کردند که در نتیجه آن ده‌ها فلسطینی زخمی شدند. دو فلسطینی در کرانه باختری اقدام به اجرای عملیات زیر گرفتن نظامیان رژیم صهیونیستی با خودرو کردند که در نتیجه آن یکی از آنها در نابلس به شهادت رسید. یک جوان فلسطینی دیگر نیز در جنوب کرانه باختری هنگام درگیری با نظامیان صهیونیست به شهادت رسید و چهار فلسطینی دیگر هم به ضرب گلوله شهرک نشینان صهیونیست نزدیک رام الله زخمی شدند.
شبنا فلسطینی
قیام مردم قدس فلسطینیان را متحد کرد. این قیام راه را برای آزادی فلسطین هموار خواهد کرد. به زودی شاهد پایان اشغالگری خواهیم بود.
رغم ان الفلسطيني يقاوم آلت الحرب
هرچند فلسطینی ها با سنگ با رژیم صهیونیستی مقابله می کنند، اما این سنگ از قدرت زمین، تاریخ و هویت برخوردار است و همین امر باعث وحشت صهیونیست ها شده. فلسطینی ها هیچگاه تسلیم نخواهند شد.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
در پی اعتراض شدید رئیس جمهوری ترکیه به اقدام اوستریا که پرچم اسرائیل را بر فراز بناهای دولتی این کشور برافراشته بود، وزارت کارهای خارجه اوستریا سفیر ترکیه را احضار کرد. الکساندر شلنبرگ وزیر خارجه اوستریا همچنین در بیانیه مدعی شده است که حماس به ادعای و یک سازمان تروریستی است و وینا در مقابل ترور از اسرائیل حمایت میکند. شالنبرگ سیاستمداران ترک را به برداشت وحشتناک از قوانین و ریختن بنزین بر آتش متهم کرده و از آنکارا خواسته است که در کاستن مناقشه و درگیری در غزه مشارکت جوید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به پرافراشته شدن پرچم رژیم اسرائیل بر بناهای دولتی در اوستریا گفته بود بر دولت اوستریا که پرچم اسرائیل را در بناهای صدر اعظم بالا کرده است لعنت می‌فرستم. برافراشتن پرچم یک کشور تروریستی به معنی شریک شدن در ترور است. اوستریا در تلاش است مسلمانان را مجبور به پرداختن هزینه نسل‌کشی یهودیان توسط این کشور کند. بر اثر حملات نو روز اخیر رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها تا کنون 220 فلسطینی از جمله 61 کودک شهید و 1225 نفر دیگر زخمی شدند. اما در حالی که جهان و از جمله شهروندان آلمان جنایت های رژیم صهیونیستی را محکوم میکنند، مقامات رسمی آلمان در واکنش های یکسان و کاملا جانبدارانه از جنایت صهیونیستی علیه مردم فلسطین حمایت کردند، تا جایی که حتی استفان زایبرت سخنگوی دولت آلمان تخریب بنای رسانه‌ها در غزه توسط اسرائیل را اقدام معتدل و متناسب توصیف کرده است. در این زمینه توجه شما را با گزارش همکارمون امیر شجاعی از برلین جلب میکنیم.
حامیان مردم فلسطین روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه در شهرهای مختلف آلمان تظاهرات ضد صهیونیستی برگزار کردند.
اسرائیل به فلسطینی ها حمله کرده، وارد مسجد الاقصا شده، جنگنده ها بمباران می کنند، کودک می کشند. واقعا این فاجعه است.
تظاهراتی که در برخی شهرها به درگیری و خشونت انجامید و این تصویر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. تصویری که گفته می شود جوان فلسطینی در یکی از راهپیمایی‌های برلین جان خود را از دست داده. هرچند هنوز هیچ منبع رسمی در آلمان مرگ این معترض را تایید نکرده، اما در برخی شبکه‌های اجتماعی از او به عنوان اولین شهید فلسطینی در برلین یاد می‌کنند. در سوی دیگر مواضع دولت آلمان در قبال جنگ غزه است و سخنگوی دولت که حتی از حمله به ساختمان رسانه‌ها در غزه حمایت می‌کند.
Da ist es ganz klar, die journalistische Arbeit auch vor Ort, auch in einem
خیلی روشنه که فعالیت خبرنگاری در اونجا و میدان بحران اهمیت داره. اما این رو هم میدونیم که حماس در مناطق پرجمعیت فعاله و با این کار غیر نظامیان رو به گروگان خود درآورده. ما از حق دفاع اسرائیل از خود حمایت میکنیم.
حالا وزیر امور خارجه آلمان طرحی سه مرحله ای را پیشنهاد کرده، یعنی توقف حملات، پایان خشونت و گفتگوهای اعتمادساز بین دو طرف.
هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در این حال از حملات اسرائیل علیه مردم غزه به عنوان حق دفاع از خود و از واکنش مردم فلسطین به عنوان تروریسم موشکی یاد کرده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
اوضاع این روزهای فلسطین در سازمان ملل متحد به گفته مقام‌های سازمان ملل متحد هیچ کجای غزه برای کودکان امن است. قرار است روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل نشستی فوق‌العاده با موضوع فلسطین برگزار شود که وزیران خارجه کشورها می‌توانند به صورت حضوری یا مجازی در آن شرکت کنند. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارم کامران نجف‌زاده از نیویورک.
در سازمان ملل سخنگوی یونیسف میگوید هیچ جای غزه برای کودکان امن نیست.
Children are children and they need to be protected at all times.
رئیس سازمان بهداشت جهانی از تخریب زیرساخت‌های بهداشتی و اوضاع خطرناک کادر درمان میگوید.
Health workers and infrastructure.
و سخنگوی دبیرکل سازمان ملل استفان دوژاریک حمله به رسانه‌ها در غزه را نقض قوانین بین المللی میخواند. همزمان واشنگتن پست نوشته دولت بایدن قرارداد فروش 735 میلیون دلار تسلیحات جدید به اسرائیل را تصویب کرده. این خبر به اعتراضات جان تازه‌ای داده.
در خیابان‌های نیویورک هم مثل سایر نقاط آمریکا شاهد راهپیمایی‌های اعتراضی هستیم در نکوهش سیاست‌های حمایتی کاخ سفید از اسرائیل.
اما از شورای امنیت کاری ساخته نیست. برای سومین بار در یک هفته امریکا مانع صدور بیانیه آتش بس شد. روانچی سفیر ایران در سازمان ملل در نشست اعضای جنبش عدم تعهد یادآوری می‌کند امریکا چه زمان جمهوری خواهان و چه دموکرات‌ها 44 پیشنویس قطعنامه شورای امنیت علیه اسرائیل را وتو کرده و همین باعث شده اسرائیل جسورتر شود، 15 جنگ به راه بیندازد، انواع سلاح‌های کشتار جمعی داشته باشد و خاک کشورهای دیگر را اشغال کند. سفیر ایران اینجا از 7 دهه سکوت سازمان ملل گلایه کرد.
اما روز پنجشنبه اینجا در مجمع عمومی سازمان ملل نشست اضطراری با موضوع فلسطین برگزار میشه. در سطح وزرای خارجه کشورها میتونن به صورت فیزیکی حاضر باشن یا مجازی سخنرانی کنن. از ایران آقای ظریف وزیر امور خارجه سخنرانی مجازی خواهد داشت. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
در تقویم ایرانی روز 28 اردیبهشت برابر با 18 ماه می روز بزرگداشت دانشمند شاعر و عارف برانداز ایرانی حکیم عمر خیام نیشاپوری نامگذاری شده است. ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیام نیشاپوری فیلسوف، ریاضیدان، منجم، پزشک، شاعر و نویسنده بزرگ ایرانی در اخرای قرن 5 و اوایل قرن 6 هجری میباشد. خیام در حدود سالهای 400 تا 440 هجری در نیشاپور متولد شد و اگرچه شهرت او در دوران زندگیش بیشتر در حکمت، طب، نجوم، فلسفه و ریاضیات بود، اما امروز او را در جهان بیشتر به سبب ربایات فلسفی لطیفش میشناسند. ربایات خیام شهرت جهانی دارد و به اکثر زبان‌های دنیا ترجمه شده است. همچنین خیام در ریاضیات چند اثر معروف دارد که کتاب جبر و مقابله از همه مشهورتر است. خیام همچنین در اصلاح تقویم ایرانی و تدوین تقویم جلالی که اساس آن آغاز سال نو یا اول فروردین و نوروز است و سال 365 یا 366 روز تعیین میکند نقش عمده داشته است. به این مناسبت برنامه های مختلف فرهنگی در ایران برگزار شد که با توجه به محدودیت های کرونا امسال نیز همچون سال گذشته بیشتر این برنامه ها به صورت مجازی بود. رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان در دیدار با سفیر ازبکستان در تهران تاکید کرد که همکاری های امنیتی ایران و ازبکستان به رفع اختلافات در منطقه سبب می شود. غلامرضا نوری روز سه‌شنبه در دیدار با بهادر عبداللهیف سفیر ازبکستان در تهران گفت روابط پارلمانی استوار بر حسن تفاهم میان مجلس های دو کشور برقرار شده است که می تواند به گسترش مناسبت ها در زمینه سیاسی اقتصادی و فرهنگی دو کشور سبب شود. رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران و گسترش ویروس کرونا را از عامل های کاهش سطح مراودات اقتصادی دانست و خواستار تحرک بیشتری فعالان اقتصادی دولتی و خصوصی دو کشور شد. بهادر عبداللهیف سفیر ازبکستان در تهران نیز در این دیدار با اشاره به اشتراکات تاریخی و فرهنگی میان دو ملت گفت مقامات عالی رتبه ازبکستان همواره بر گسترش ارتباطات سیاسی اقتصادی و پارلمانی با جمهوری اسلامی ایران تاکید دارند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلزاده که موضوع ادامه اختلافات در منطقه قره‌باغ را بررسی کرده است.
در شرایطی که وضعیت مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان به سمت وخامت بیشتر پیش می رود، برخی رسانه‌های نزدیک به دولت الهام علیف در باکو از اقیم‌نشینی نیروهای آذری از قلمرو ارمنستان خبر دادند. روزنامه یعنی مساوات چاپی باکو در شماره اخیر با نقل از منبع‌هایی که از مذاکرات سه جانبه جاری میان روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان با مؤسسه تحقیقات نظامی خزر خبر می‌رسانند، از توافق غیرمنتظری باکو و یروان خبر داده است. با نوشته این روزنامه چاپی باکو، توافق شده است که نیروهای جمهوری آذربایجان که 3.5 کیلومتر در منطقه قره‌قول پیشروی کرده بودند 2 کیلومتر عقب نشینی کنند. در مقابل وزارت دفاع ارمنستان نیز با انتشار بیانیه درباره تحرکات نیروهای جمهوری آذربایجان در مرزهای مورد مناقشه هشدار داده است. در بیانیه وزارت دفاع ارمنستان آمده است تنش‌ها در نزدیکی‌های مرز میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان همچنان ادامه دارد و نیروهای طرف مقابل از خاک ارمنستان خارج نمی‌شوند. این موضع‌گیری متناقض نشان می‌دهد که جمهوری آذربایجان و ارمنستان همچنان درگیر مناقشه قره‌باغ هستند. در حقیقت بر رغم امضای توافقنامه صلح، تنش‌های طرف‌ها در مناقشه قره‌باغ همچنان ادامه دارد. در راستای این مسائل است که دکتر رجب سفروف، کارشناس تاجیک مقیم مسکو، میگوید پیچیدگی‌های وسیع و گسترده در مسئله قره‌باغ و تنش‌های جاری میان آذربایجان و ارمنستان وجود دارد. وی میگوید
ببینید، ما باید واقعیت را به نظر بگیریم. درست است که از لحاظ قوانین بین‌المللی قره‌باغ کوهی و یک قسمت سرزمین آذربایجان الان تحت تصرف ارمنستان قرار گرفته از لحاظ نظری آذربایجان. ولی ببینید یه چیز دیگه هم اینجا کنارش هست. کار به این سادگی نیست. تمام مردم قره‌باغ کوهی و اون روستاها و شهرهایی که در اطراف اون هستن از سال 1991 با قطعیت تام اعلام کردن که اونها نمیخوان در تحت چارچوب جمهوری آذربایجان باشن یا میخوان مستقیم باشن، دولت مستقل رو درست بکنن یا میخوان با ارمنستان باشن. از بس که اونها جمعیت ارامنی هستن، دولت ارمنستان نمیتونه اینها را کنار بگذاره، هنچه که مرزی اونها هست. بنابراین این واقعیت هست که با یک دلیلی اون که یه زمان یا یه دوری در خاک کشور بوده، این میتونه یک اساس باشه ولی کامل نمیشه صحنه را در نظر گرفت. یکی از بیانات خیلی مهمی که بعد 3-4 روزی این جنگ رهبران گروه مینسک، آمریکا، فرانسه و روسیه اعلام کردن، این فکر میکنم که سرنوشت این قضیه را عوض کرد و ترکیه و انقره و باکو را اشتهای نامحدود ژئوپلیتیک این دو کشور را محدود ساخت و بنابراین من فکر میکنم که اوجی بلندترین امکانات آذربایجان در رابطه با برگشتن به قره‌باغ کوهی از دست داده شد. دیگر هر کاری که انجام بشه این یه فاز جدیدی جنگی بیشتر و عمیق‌تر خواهد شد و با تلفات خیلی زیاد، ولی فکر نمی‌کنم که به راحتی آذربایجان میتونه قره‌باغ کوهی رو زیر تصرف خود یا برگردانه با گفته آذربایجان و ارمنستان به این نگاه بکنه، چون که واقعا اون دلیلی که گروه های نظامی که تحت کنترل ترکیه بودن از سوریه انتقال داده شدن با آذربایجان شدیداً روسیه را نگران کرده و شورای امنیت ملی روسیه تصمیم گرفته که این را باید بررسی بکند و هرچه زودتر این را به نظر بگیره در سیاست خودش، چون که امنیت منطقه و امنیت روسیه را مستقیم زیر خطر میگذاره.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدا خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. لغو اجازتنامه پروازهای دو شرکت روسی به تاجیکستان به دلیل گرانفروشی بلیت، قدردانی گروه فلسطینی از رهبر معظم انقلاب اسلامی و برگزاری کنفرانس بین‌المللی دفاع از فلسطین در روسیه. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما بود.
همراهان گرانقدر، به شامگاه رادیو تاجیکی در سه شنبه خوش آمدید. تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی و اینک از شما خوبان دعوت میکنم شنونده برنامه جریان شوم باشید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت با سعادت یکایک شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. با افتخار در خدمت شما هستیم با قسمتی دیگر از این سلسله برنامه ها. اطلاع دارید که موضوع تهدیدهای گروه های تکفیری علیه محبان اهل بیت علیه ما سلام رو بررسی میکنیم که در این قسمت به زیر موضوع تقابل با حکومت مبتنی بر هویت شیعی و تجزیه کشورهای اسلامی میپردازیم. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک انقلاب اهل بیت علیهم السلام، محور و مسئله تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای آموزه‌های شیعی برخی کشورهای منطقه حساسیت زیادی به این امر نشان دادند. جمهوری اسلامی ضابطه ها و هنجارهای موجود در سیاست خارجی را بر اساس آموزه های اسلام سیاسی شیعی تنظیم کرد. این رویکرد باعث شد اولا در سطح منطقه برخی از کشورها انقلاب اسلامی را خطر بالقوه و تهدید کننده امنیت ملی تلقی کنند. در نتیجه کشورهای حاشیه خلیج فارس که خود را نسبت به سایر کشورها آسیب پذیرتر می دیدن در مناسبات خود با جمهوری اسلامی ایران احتیاط کنند. اتحاد کشورهای عربی در جنگ عراق علیه ایران به عنوان نیروی برهم زننده نظم جهانی نگریسته شد. رشد گروه‌های تکفیری با حمایت برخی دولت‌های اسلامی در راستای اهداف راهبردی خیش در منطقه به یک منازعه مذهبی در قالب تقابل شیعه سنی منجر شده است. در بحران‌های کنونی و کشتارهای خونین شیعیان به دست گروه‌های تکفیری در سوریه و عراق این امر به وضوح دیده می‌شود. حساسیت روی هویت شیعی محبان اهل بیت علیهم السلام از جمله بارزترین نقاط اشتراک طیف‌ها و گرایش‌های مختلف سلفی‌گری است. با این تفاوت که طیف معتدل آن شیعیان را مسلمانان منحرف و بدعتگذار می نامند که احیانا جوامع سنی در معرض تهدید و هجمه آنها قرار می گیرند. اما طیف افراطی سلفیون بیواهمه تشیع را دین خود ساخته می خوانند. گروه های تکفیری آشکارا با اندیشه شیعی که متعلق به محبان اهل بیت علیهم السلام است مخالفت می کنند و در اندیشه و خیال خود با تفکر شیعی به دشمنی، مخالفت و مبارزه می پردازند. در این زمینه رهبر انقلاب معتقدند امروز یک عده‌ای در بخش‌های مختلف دنیای اسلام به نام گروه‌های تکفیری، وهابی و سلفی علیه ایران، علیه شیعه، علیه تشیع دارند تلاش می‌کنند. کارهای بدی می‌کنند، کارهای زشتی می‌کنند. اما اینها دشمن‌های اصلی نیستند. این را همه بدانند. دشمنی می‌کنند، حماقت می‌کنند، اما دشمن اصلی آن کسی است که اینها را تحریک می‌کند. آن کسی است که پول در اختیارشان می‌گذارد، آن کسی است که وقتی انگیزه آنها اندکی ضعیف شد، با وسایل گوناگون آنها را انگیزه دار می‌کند. دشمن اصلی آن کسی است که تخم شکاف و اختلاف را بین آن گروه نادان و جاهل و ملت مظلوم ایران می افشاند. اینها آن دست پنهان سرویس های امنیتی و اطلاعاتی است. دوستان عزیز، به پایان وقت این برنامه رسیدیم. امیدواریم مطلبی که ارائه شد مورد استفادتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
دوستان همراه، برنامه فرهنگ نامه تقدیمتان میگردد. همراهی بفرمایید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربار زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان قرار داریم و دعوت میکنیم که تا این گفتار همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: گزارش از نمایشگاهی مجازی قرآن کریم و بررسی جایگاهی فردوسی و شاهنامه در ایتالیا. سالهاست ماه مبارک رمضان با برگزاری نمایشگاه قرآن همراه است، اما امسال شیوع بیماری کرونا و شرایط آن باعث شد که این نمایشگاه به شکل دیگر برگزار شود. اینک مطلبی را در خصوص برگزاری نمایشگاهی مجازی قرآن کریم تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: حکایت قرآن و مردم حکایت زمین و باران است. در حالی که زمین مرده و خشکیده است، ناگاه خداوند بر آن باران می‌فرستد و زمین تکان می‌خورد. سپس باران‌های تند را فرو می‌ریزاند و زمین تکانی دیگر می‌خورد و رشد می‌کند. آنگاه پشت سری هم نهرها را از دره‌ها جاری می‌سازد تا اینکه زمین می‌روید و گیاهانش بالیدن می‌گیرند و خداوند آنچه را مایه آراستگی زمین و خوراک مردم و حیوانات است از دل آن بیرون می‌آورد. قرآن نیز با مردمی که آن را بی‌پذیرند چنین می‌کند. بخشی عظیم برکات ماه رمضان با شکوه و عظمت قرآن ارتباط می‌یابد. روزداران در این ماه بذری آموزه‌های نورانی قرآن را در دل می‌کارند تا در پرده آیات آن روح و جانشان پرورش یابد. آوای تلاوت قرآن در مساجد، خانه ها و هر کوی و برزن ماه رمضان را معطر می کند و معنویت و روحانیت آن را دوچندان می سازد. این بهره‌مندی در سایه انس حقیقی با قرآن و تدبر در آن حاصل می شود. بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست و ما را از شماری کسانی قرار ده که بر ریسمان قرآن چنگ میزنند و در سایه آن می آرامند و از پرتوی طلوع جان فزایش هدایت می یابند. همانگونه که در ابتدا اشاره کردیم، سالهاست ماه مبارک رمضان با برگزاری نمایشگاهی قرآن همراه است، اما امسال شیوع بیماری کرونا و شرایط آن باعث شد که این نمایشگاه به شکل دیگر برگزار شود. و بر این اساس نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم با شعار قرآن کتاب رشد و رویش از یکم اردیبهشت ماه برابر با 18 رمضان به صورت مجازی شروع و کار کرد و قرار بود تا 20 اردیبهشت ماه سال 1400 یعنی 27 رمضان به صورت مجازی برگزار شود. اما به علتی درخواست مکرر علاقمندان به مدت 2 روز دیگر و تا پایان ماه مبارک رمضان تمدید شد. برگزاری نمایشگاه قرآن که هر سال در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه در تهران برگزار می شد، جان و دلی انبوهی از مردم روزدار را در فضای معنوی و روحانی خش صفا می داد. اما متاسفانه ادامه یافتن اپیدمی کرونا موجب شد که نمایشگاه قرآن و اطرت در سال 1400 به صورت مجازی برگزار شود. این نمایشگاه فرصت مناسب برای گسترش فعالیت‌های قرآنی و مذهبی در فضای مجازی ایجاد نمود و بیش از 1000 ناشر و مؤسسه قرآنی در بخش‌های فروشگاهی و محتوایی نمایشگاه امسال حضوری فعال داشتند. هدف قرآن رشد ایمان و جهت‌دهی به حرکت انسان و آراستن او به زیباترین صفات و ملکات اخلاقی است. کتاب الهی و اعجاز جاودانه که بشر را به سعادت و رستگاری رهنمون می شود. پیام الهی، جاذبه روحانی و معنوی و تراوت و تازگی آیه های قرآن آن را محور زندگی میلیون ها انسان در سراسر جهان قرار داده است. نگاه به قرنها حضور اسلام در جهان نشانگر این حقیقت است که قرآن کریم با منطق علمی و مفاهیم سازنده و نیز رهنمودهای اخلاقی و علمی کاملترین منشور برای زندگی بشر است. قرآن تعریف جامع از انسان، نظام آفرینش و پیوستگی پدیده های عالم با یکدیگر دارد، لذا جامعه بشری به این کتاب آسمانی نیازمند است. بشر به وسیله قرآن می تواند به بسیاری از دانستنی ها و حقایق دنیا و جهان آخرت دست یافته و رشد کند. در آیه 151 سوره بقره می خوانیم و آن چی را نمی دانستید به شما یاد می دهد. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز می فرماید کسی که علم می خواهد پس قرآن را به طور عمیق بررسی نماید. در حقیقت قرآن کتاب نورانی، خواندنی و جهانی سراسر رشد و هدایت و حرکت است که در آن می توان عظمت و رموز هستی، حقایق زمین و آسمان و شگفتی های از وجود انسان و سایر موجودات را یافت. از این رو نمایشگاه قرآن کریم با شعار قرآن کتاب رشد و رویش فعالیت خود را آغاز کرد. گفتنی است نمایشگاه مجازی قرآن مجید برخلاف نمایشگاه قرآن که در ساعت‌های محدودی پس از افطار برپا بود، شبان روزی بوده و علاقمندان از 4 گوشه ایران و جهان توانستن از امکانات فروشگاهی و نمایشگاهی آن بهره ببرند. آیین افتتاحی نمایشگاه مجازی قرآن کریم با حضور سید عباسی صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در محلی این وزارتخانه برگزار شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین افتتاحی نمایشگاه مجازی قرآن کریم گفت برگزاری نمایشگاه کتاب قرآن کریم سنتی بود که همه ساله انجام می شد، ولی سال گذشته به دلیل بحران کرونا توفیق برگزاری این نمایشگاه را نداشتیم، ولی امسال به صورت مجازی برگزار می شود. برگزاری این نمایشگاه می تواند بستری برای فرهنگ سازی قرآن کریم در جامعه باشد. و در ادامه افزود نمایشگاه مجازی قرآن کریم تجربه مقدمات است که امیدواریم در سالهای آینده نیز تداوم داشته باشد. نمایشگاه مجازی امکان دسترسی های وسیع تر هم در داخل و هم خارج را فراهم می کند. اگر در نمایشگاه قرآن کریم فاصله و زمان برگزاری 7 یا 10 ساعت بود، اکنون این زمان به 24 ساعت افزایش یافته است. اگر در گذشته تهرانی ها امکان استفاده بیشتر از نمایشگاه قرآن کریم را داشتند، با برگزاری نمایشگاه مجازی قرآن کریم همه مردم ایران می توانند از آن بهره مند شوند. باید یادآور شد که نمایشگاه مجازی قرآن دو بخش عمده فروشگاهی و محتوایی دارد. در بخش فروشگاهی 3 حفظه از مکتوبات قرآنی در معرض دید قرار می گیرد که شامل قرآن کریم به معنای عام حفظه دین با همه ابعاد و شاخه ها و حفظه سوم آثار و منابع مکتوب دفاع مقدس و مقاومت است. در بخش فروشگاهی هم تمرکز بیشتر با اپلیکیشن های قرآنی معرفی و در دسترس مردم قرار گرفت. یکی از این برنامه ها اپلیکیشن قصه های قرآنی بود. این برنامه مجموعه از بازی ها و قصه های تعاملی قرآنی است که به 15 زبان بین المللی تولید شده است. ویژگی خاصی اپلیکیشن قصه های قرآنی این است که برای کودکان 6 تا 9 سال طراحی شده است و مخاطب می تواند در یک کتاب 3 بعدی تعاملی داستان های پیامبران را مشاهده کرده خودش تعامل کند و به جای پیامبران ماموریت ها را انجام دهد و قصه ها را با نقش آفرینی خودش به پایان برساند. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار همچنان با ما همراه باشید. و اینک از آن توجهتان را به یک گزارش جلب میکنیم. چندین سال است که تندیسی حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعری معروفی حماسه‌پرداز ایران زمین، روم پایتخت ایتالیا را زنت بخشیده است. همکارمان حمید معصوم نژاد و شرح این موضوع.
تندیس حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر پرآوازه کشورمان، بیش از 63 سال است که زینت بخش میدان زیبایی در آن پایتخت ایتالیا است که نام میدان نیز فردوسی میباشد. میدان فردوسی روم در یکی از مناطق سرسبز این شهر واقع شده که یکی از گردشگاه‌های اهالی روم محسوب می‌شود. در همین حال قدیمی‌ترین نسخه خطی شاهنامه فردوسی نیز در محل گنجینه کتابخانه ملی شهر فلورانس ایتالیا نگهداری می‌شود. خانم ماریا لتیزیا سباستیانی، رئیس سابق این کتابخانه:
نسخه خطی شاهنامه‌ای که در کتابخانه ملی فلورانس نگهداری می‌شود، قدیمی ترین نسخه شناخته شده موجود در جهان است و به سال 1217 میلادی برابر با 614 هجری قمری، یعنی حدود 800 سال پیش